و اما آخرین سؤالی که پرسیده شده، چطوری ممکن است کسی که در تمام مراحل زندگی دعا کند، دعایش هم نه موجب گناه یا مفسده باشد یا در تضاد با دعای کسی باشد، هیچگاه دعایش برآورده نشود؟ این فرد چگونه باید امید به خدا داشته باشد و امیدوار باشد و کارهایش را ادامه بدهد؟ میشنویم پاسخ شما را.
اولا که ایمان ما به خدا نباید وابسته به این باشه اگر حاجت ما رو داد خدا را قبول داریم، اگر حاجت ما برآورده نشد پس ما دیگه خدا را قبول نداریم. نه، ما باید خدا را با عقل و با استدلال و برهان باور کنیم و دستوراتش هم انجام بدیم و توجه هم داشته باشیم که ایمان ما نباید وابسته به این تجربیات بسیار ناقصی که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست باشه. نه، خدا رو باور داریم چون هست، چون عالم رو خلق کرده، چون ما رو خلق کرده و ده ها دلیل دیگر. مدد بعد این که شما میفرمایید که هیچ حاجتی برآورده نشد، این هم قابل تعامله. چطور میشه شما منطق گاهی انسان خودش متوجه نیست، یعنی صدها حاجت رو خداوند از انسان برآورده میکنه، انسان خودش متوجه نیست، نمیفهمه که اگر مثلا اون بلایی که سرش نیامده رو خدا خواسته که نیاد، اون مصیبتی سرش نیامده اونها به خاطر خدا بوده، نمیدونه که مصیبت های زیادی بنا بود بهش واقع بشه واقع نشده. قرآن میفرماید که و ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما وارد میشه با دست خودتون میسازیدش، تازه خیلیاش رو هم خدا پاک کرده، خیلیاش هم خدا کنار گذاشته. این که میفرماید هیچ دعایی مستجاب نشده، چون ما پشت پرده رو نمیبینیم خیال میکنیم اینجوریست، وگرنه خداوند دعای ما رو حتما مستجاب کرد. بعد این که خب دعا شرایطی داره، آدابی داره، موانعی داره، آثاری داره و حقیقتی داره، اینا رو باید انسان دقت کنه ببینه که اصلا دعا میکنه آیا خدا رو میخوانه یا مخلوق ذهنی خودش رو. از فرض سوال شما که خدا رو منوط کردی به این که حاجتون داده بشه، اگه داد امیدوار میشید و خدا رو باور میکنید، اگر نداد ناامید میشید، از این فرض مشخص میشه که اون خدایی که شما ازش چیز میخواد اون خدا نیست، مخلوق ذهنی شماست. خب انسان باید ببینید که واقعا دعا میکنه یا نه، یه کارهای انجام میده خیال میکنه داره دعا میکنه. البته راجع به دعا بحث زیاده، همینقدر نباید ما ایمان به خدا و اینکه خدا هست و رحمان و رحیم و حنان و منان و رزاق و اینهاست، اینها رو ما ببندیم به اینکه حالا اگه حاجت منو داد خدا میشه رحمان و رحیم، اگه نداد پس رحمان و رحیم هم نیست. نه، این درست نیست.
خیلی خیلی سپاسگزاریم هم از کارشناسی محترم برنامه جناب آقای رضا محمدی و هم از شما دوستان عزیز شنونده که همراهی کردید برنامه خودتان آینه حقیقت را. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام یکتای بی همتا، دوستان یاران همراه سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما شنوندای عزیز داریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بذرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشه. من هم به نوبه خودم عید سعید فطر به یک یک شما مؤمنان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراهان گرامی، در این روز عید فرخنده برنامه‌های متنوعی برای شما تهیه شده. خدا کند فرصت شنیدن برنامه‌های ما همچنین برنامه‌های مورد علاقه‌تان داشته باشین. اما با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 1 شننده اولین بخش خبری و همراه گزارش‌ها خواهید بود. در ساعت 1:35 دقیقه برنامه نگاه روز پخش می گردد و مدت 10 دقیقه. تار تنبور را در ساعت 1:50 دقیقه و مدت 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 خواهید چنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را خواهیم داشت. در ساعت 3:15 دقیقه و مدت 45 دقیقه برنامه در وادی نور را خواهید چنید. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات این امروزی به سمتان خواهد رسید. از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:30 دقیقه داستانهای تمثیلی را خواهید شنید. در ساعت 4:45 دقیقه برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه میکنیم که به مناسبت عید سعید فطر به صورت ویژه تقدیم شما عزیزان میگردد. با مدت زمان بیشتر نزدیک به 75 دقیقه همکارانمان در این برنامه در خدمت شما خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. برنامه انعکاس را در ساعت 6:35 دقیقه میتوانید شننده باشید. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه سفر و چکر را تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. همراهان گرامی، بعد از خبر ساعت 7:30 آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را خواهید شنید. برنامه متنوعی خدمت شما ارائه خواهد شد. امیدوار هستیم از شنیدن آن لذت ببرین. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:58 دقیقه و 10 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ضرورت تأمین امنیت مردم افغانستان موضوع مورد تاکید امامان نماز عید فطر در ایران. برگزاری نماز عید سعید فطر در غرب کابل. و تاکید طالبان بر اتخاذ تدابیر امنیتی در روزهای عید فطر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم. فرارسیدن عید سعید فطر را محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. امروز 13 ثور در ایران اسلامی روز عید سعید فطر است. نماز عید سعید فطر امروز پس از 2 سال محدودیت به دلیل کرونا و طور گسترده و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران پایتخت، در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس و دیگر شهرهای ایران اسلامی اقامه شد. نماز عید فطر همچنین در بیش از 1300 بقعه متبرکه در سراسر ایران برگزار شد.
اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا.
آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران صبح امروز در خطبه های نماز عید سعید فطر که با حضور 10,000 نفر در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به مسئله افغانستان تصریح کرد. در این ایام ماه خدا مردم مظلوم افغانستان در شهرهای مختلف آماج کینه دستپرورده‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و در مساجد و محیط‌های آموزشی صدها مسلمان با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند و این وجدان بشریت را آزرده می کند. وی از روی کرد غرب در هیاهو برای موضوع اوکراین و سکوت در برابر قضایای افغانستان و یمن انتقاد کرد و از هیئت حاکمه افغانستان خواست امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تأمین کنند.
در این ایام در ماه خدا در شهر الله مردم مظلوم افغانستان در شهرهای مختلف آماج کینه دست پرورده های استکبار جهانی امریکا و اسرائیل قرار گرفتند. در مساجد، در محیط های آموزشی صدها مسلمان با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند. به این وجدان بشریت را آزرده می کند و به مدعیان حقوق بشر نهیب می دهد که ای رسواهای مدعی دفاع از حقوق بشر، برای اوکراین اونجور سر و صدا می کنید و عملا هم رسوایی بر رسوایی هاتون می افزایید. اوکراینی هایی که سیاه پوست بودند از قطار پیاده می کنید، تبعیض نژادی رو دارید برای چندمین بار تثبیت می کنید که شما ها نژاد پرستید، از حقوق بشر هیچ بویی نبرده اید. در مسئله افغانستان، یمن و مظلومین عالم همچنان سکوت می کنید و سر و صدایی ندارید. ما از هیئت حاکمه افغانستان به جد می‌خواهیم امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تأمین کنند، هرچه زودتر این شبکه‌های تروریستی بی‌رحم را شناسایی و به مجازات برسونند و مردم افغانستان را به یک اعتماد و آرامش برسانند. این اولین حقی است که ملت‌ها نسبت به حکومت‌ها دارند و باید در این جهت مسامحه نشود.
حجت الاسلام والمسلمین صدیقی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز عید ضمن تشکر از امت اسلامی و جبهه مقاومت برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت. در روز قدس همه ایران و هم کشورهای اسلامی به میدان آمدند و بعد از 2 سال کرونا نشان دادند هیچ مسئله‌ای مسئله فلسطین را کمرنگ نمی کند و قدس و فلسطین زنده است و امت اسلامی حامی فلسطین قد برافراشته هستند. و یفسود جوانان فلسطینی جان بر کف گرفتند و با خون خود عرصه را برای رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی با عملیات شجاعانه و شهادت طلبانه تنگ کردند، گفت صهیونیست‌ها که موضع تهاجمی داشتند امروز از ترسشان دلهره و اضطراب دارند و ارتش خسته‌ای دارند و چهره‌هایشان نشان می‌دهد که با پایان خط رسیدند و جوانان فلسطینی با مقاومت از جنین تا حیفا و تل آویو در عملیات‌های شجاعانه اسرائیل را در انزوای کامل و تدافعی قرار دادند. آیت الله صدیقی افسود چاره دردها و کلید پیروزی مقاومت و پافشاری بر مقابله و شکاندن شاخ غاصب است. آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران نیز صبح امروز در خطبه‌های نماز عید سید فطر در مسجد مقدس جمکران شهر قم گفت غصه افغانستان برای ما بسیار دردآور است و مدام انفجار و آدم کشی در این کشور رخ می دهد و افسود اولین وظیفه یک حکومت تامین امنیت شهروندان است و عجیب است این ناامنی ها با جان نمازگزاران و مساجد افتاده است. آیت الله خاتمی تاکید کرد حاکمان افغانستان باید با وظیفه خود عمل کنند، چرا که وضعیت امروز به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران نیز وقوع سلسله حملات جدید ضد مسلمانان افغان و تقارن زمانی آنها با روز جهانی قدس را نشان از وابستگی تروریست‌های تکفیری به صهیونیسم دانست. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در پی حملات و انفجارهای تروریستی متعدد در افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد وقوع انفجارهای تروریستی در افغانستان جملگی مصادیق جنایات بی‌انتهای مهرهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد ملت بی‌دفاع افغانستان محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده است قربانی بازی خونین دستگاه‌های امنیتی و سیاسی واشنگتن و تل آویو ملت بیگناهی هستند که تنها جرم آنها پیروی از شریعت نبوی و استناد به سیره اهل بیت علیهم السلام است. در بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تصریح شده است بدون شک هدف اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی از بازتولید تروریسم تکفیری و حمایت از داعش در نقاط مختلف افغانستان خلق بحران‌های امنیتی و اجتماعی عمیق در این کشور درد کشیده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تأکید کرد متأسفانه علی‌رغم مأموریت و وظیفه ذاتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و فراتر از آن وجود کنوانسیون‌های مانند ممانعت و مجازات تروریسم، انفعال مطلق شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال قربانی شدن مسلمانان توسط تروریسم تکفیری مشاهده می شود. امام مسجد امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف در غرب کابل در خطبه های نماز عید فطر تأکید کرد که مؤمنان با روزه گرفتن سند براءت از آتش جهنم را به دست آوردند و با پرهیز از گناه در طول سال باید آن را حفظ کنند. مسجد جامع امام زمان در غرب کابل امروز پذیرای صدها نمازگزار بود. نمازگزاران نماز عید را با امامت حجت الاسلام حاجی حسن صالحی اقامه و بعد از یک ماه تزکیه نفس حلول عید سید فطر را تجلیل کردند. آقای صالحی در خطبه‌های نماز عید فطر خود و نمازگزاران را با رعایت تقوای الهی دعوت کرد و افزود که اگر دستی به دامن خدا متوسل شود و تقوای الهی را رعایت کند این دست کار اولیایی می‌کند. آقای صالحی در ادامه اضافه کرد که امروز مؤمنین بعد از یک ماه عبادت خالصانه سند براءت و آزادی خود از آتش جهنم را دریافت می کنند. او اضافه کرد که اکنون باید همه در راستای حفظ این سند تلاش به خرج دهند و نگذارند تا بار دیگر با خوردن فریب هواهای نفسانی این سند از بین برود. بر بنیاد گفته های این عالم دینی ما در یک ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشته و رابطه نزدیک با خداوند برقرار کرده ایم، اینک باید در راستای حفظ این رابطه و دستاوردها تلاش کنیم. او از ماه رمضان با عنوان ماه انسانسازی و تغییر یاد کرد و افسود که انتظار می رود رحمت، مغفرت و نجات از آتش دوزخ شامل حال نمازگزاران شده باشد. امام جماعت مسجد امام زمان در ادامه سخنان خود با پرداخت زکات فطریه اشاره کرد و گفت در اسلام دو نوع زکات، زکات مال و زکات روزه وجود دارد که یکی برای پاکی مال و دیگری برای پاکی بدن پرداخت می شود. و اندازه فطریه را 3 کیلو خوراک معمولی خواند و اضافه کرد که تلاش شود تا به جای واسطه شدن این مقدار را خود فرد روزه‌دار با مستحق تسلیم کند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان از تامین امنیت در افغانستان اطمینان داد. ذبیح‌الله مجاهد گفت نیروهای امنیتی امنیت کامل شهروندان را گرفتند و حوادثی که در ماه مبارک رمضان رخ داد در دو روز قبلی پیش نیامد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
طالبان از تامین امنیت در سراسر افغانستان اطمینان داده میگوید که در دو روز گذشته عید حادثه ناگوار پیش نیامده است. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان میگوید که نیروهای امنیتی امنیت کامل هموطنان را گرفته و تامین امنیت اطمینان داده می شود و رویدادهایی که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت تلاش می شود که دیگر صورت نگیرد.
هیواد به طول برس که امنیت واکنه تاس به خدمت کردی او دی اختر پشت روز به امنیت تیم دی اغا ولی ولی پیش رمضان مبارک میاشت که وسوی اگر که موږ تاسې خوښینه کو او باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي، تاسو ټول ته ډاډ او اطمینان درکوو چې تر هغه توانه چې موږ یې لرو او د سالم ځواکونه یې لري کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي او هغه شریرې کړی او فتنګرې کړی چې غواړي زموږ د هېوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي د هغو به په کلکه مخنیوی کړي.
در دو روز گذشته ایام عید کدام رویداد بزرگ امنیتی مانند ایام ماه مبارک رمضان پیش نیامده، اما شلیک‌های شادیانه و مناسبت اعلان عید باعث نگرانی مردم و آتش سوزی در کابل و زخمی شدن بعضی از مردم گردید. مسئولیت برخی از رویدادهای خونین ماه مبارک رمضان که جان جمع کثیری از مردم را در کابل، مزار شریف و قندوز گرفت، داعش به دوش گرفته. اما تکور سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که هیچ گروهی به شمول داعش تهدیدی بزرگ در برابر امنیت نیست و نمیتواند تهدیدی بزرگ را به وجود آورد.
افغانستان که هیچ داعش گروپ نیست چې هغه زموږ د ولس او زموږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي، اثر په تله کې هیڅ مشکل نشته.
طالبان از تامین امنیت در ایام عید اطمینان داده و مردم هم شاهد رویداد ناگوار نبودند، اما جمع و جوش در ایام عید و رفت و آمدها در این ایام و همچنان میله های عیدی تا اکنون بسیار کمرنگ بوده و مردم از وضعیت ناگوار اقتصادی یعنی امنیت اقتصاد شکایت دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس سابق سنای افغانستان از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور خواست تا برای تشکیل دولت فراگیر زیر چتر طالبان گفتگو کنند. فضل هادی مسلمیار، رئیس سابق سنای افغانستان، با اظهار اینکه نظام کنونی افغانستان امارت اسلامی است، گفت شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی افغانستان باید زیر چتر نظام کنونی برای تشکیل دولت فراگیر گفتگو کنند. مسلمیار با اظهار اینکه در دولت غنی انحصار قدرت وجود داشت و برخی اقوام و جریان‌های سیاسی درباره فراگیر بودن دولت او نیز ملاحظاتی داشتند، افزود که به غیر از شیعیان و زنان دیگر اقوام در دولت طالبان حضور دارند. وی همچنین خاطر نشان کرد که اگرچه زنان در رده‌های بالای دولت طالبان حضور ندارند، اما شماری از زنان در رده‌های پایین هیئت حاکمه افغانستان حضور دارند. رئیس سابق سنای افغانستان با اظهار اینکه مذاکرات با طالبان به طور جدی‌تر ادامه خواهد یافت، تاکید کرد که افغانستان تحت عنوان دولت فراگیر نباید وارد فاز جدیدی از کشمکش ها شود. منابع خبری در ولایت غزنی از کشته شدن یک عضو ارشد استخبارات طالبان خبر می دهند. این عضو استخبارات طالبان پس از چاشت روز دوشنبه 12 ثور در ساحه روضه از مربوطات شهر غزنی مرکز این ولایت ترور شده است. او مسئولیت یک واحد استخباراتی در ولایت غزنی را به عهده داشته است. به گفته منابع خبری این عضو استخبارات از سوی تفنگداران ناشناس برگبار بسته شده. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. گفتنی است که در جریان ماه‌های اخیر این چندمین بار است که اعضای طالبان در غزنی مورد حمله قرار می‌گیرند. پیش از این دو طالب در نتیجه پرتاب نارنجک بر یک تجمع طالبان در پارک مخابرات شهر غزنی کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌گوید که تولید ماده مخدر متامفتامین معروف به شیشه به شکل سرسام‌آوری در افغانستان افزایش یافته و هر ماه فابریکه‌های بیشتری برای تولید آن ایجاد می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که با این روند افغانستان به مرکز تولید شیشه در جهان مبدل خواهد شد. همکارم عزیز زاهد از قندهار درباره این موضوع گزارش را تهیه و ارسال کرده که با اتفاق می‌شنویم.
بله با سلام، وقت بخیر. دقیقا در گذشته هم چندین بار گزارش های داشتن در مورد رونق گرفتن تجارت یا پروسس یا کشت و تولید مواد مخدر، خصوصا از نوع صنعتی و بالاخص از نوع شیشه در افغانستان گزارش های تفصیلی داشتیم و گزارش های قبلی نشان میداد که در مناطق مختلف خصوصا در جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان بازار این ماده مخدر در افغانستان رونق گرفته بود و حتی ده ها کارخانه ها در مناطق مختلف افغانستان در حکومت پیشین هم گزارش شده بود و حتی گزارش های بعد در این زمینه این بود که یک ماده یا یک گیاه وحشی که مخصوص تولید این ماده مخدر با ارزش و خطرناک بدبختانه بار دیگر در افغانستان پیدا شده است و خیلی به آسانی و خیلی با قوت در افغانستان با آسانی پیدا و با قوت رشد میکنه و به سادگی به دست میآید. ولی به تازگی گزارش های رسانه های مطرح غربی هم گزارش دادن که تولید ماده مخدری شیشه در افغانستان بار دیگر رونق گرفته است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگویند که تولید ماده مخدر متامفتامین معروف به شیشه به شکل سرسام آور در افغانستان افزایش یافته و هر ماه کارخانه های بیشتر تولید آن ایجاد می شود. کارشناسان هشدار می دهند که با این روند افغانستان مرکز تولید شیشه در جهان خواهد شد. قبلا افغانستان حتی تا الان مرکز تولید تریاک و هیروئین به سطح جهان بود، اما این هشدار جدید هستند که افغانستان بعد از آن که طالبان تولید، پروسس، قاچاق و هر نوع دست داشتن در مواد مخدر خصوصا در کوکنار و هیروئین مطرح کردند که و امر را صادر کردن، فرمان را و او را ممنوع قرار دادن کشتان در آینده در افغانستان. بعد از آن به تازگی گزارش ها از افزایش نوع دیگر و ماده دیگر از مخدرات بسیار قیمتی و خطرناک از نوع متامفتامین یا شیشه در افغانستان مطرح می شود. تولید شیشه پس از آن رونق گرفته که قاچاقچیان مواد مخدر یک گیاهی بومی به نام ابدرا را کشف کردند در افغانستان، که این گیاه که در میان قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان به نام اومان شناخته می شود و صورت وحشی رشد می کند و مهمترین عنصر در تولید کریستال یا شیشه می باشد. این گزارش ها حاکی بودند که اکثریت این گیاه در ولایت های حتی وردک، غزنی و در غرب در فراه کارخانه ها و رشد یا نمونه های آن به شکل سرسام‌آور به دست آمده است. روزنامه واشنگتن پست هم با یکی از عمده فروشان مواد مخدر به نام عبدالودود گفتگوی کرده است که در دکانش در ولسوالی بکوای ولایت فرا به صورت آزادانه شیشه می فروشد. عبدالودود خریده های نیم کیلویی شیشه را که در بازارهای اروپا تا ده ها هزار دلار ارزش دارد در بدل 250 دلار آمریکایی می فروشد. او که ترجیح می دهد نام اولش یاد شود، با واشنگتن پست می گویند هر سال فروش و تولید شیشه افزایش می یابد در اینجا و بر اساس گزارش این روزنامه او انتظار دارد تا 20 کیلو شیشه را فقط در چند روز بفروشد. شماره از کارشناسان مقامات حکومت پیشین و تجار مواد مخدر به این روزنامه هم گفتند که طی 6 سال گذشته صدها کارخانه تولید شیشه در افغانستان ایجاد شده است و هر ماه کارخانه های بیشتر نیز ساخته می شود. ظاهرا بحران اقتصادی در افغانستان افغان ها را هم مجبور کردند تا منابع جدید درآمدش پیدا کند، خصوصا بعد از آن که رهبر طالبان در این اواخر فرمان را صادر کرد که کشت قاچاق و پروسس کوکنار یا تریاک در افغانستان که بزرگترین منبع عایداتی از بود زراعتی در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار و بالاخص در هلمند زیاد بودند، بعد از آن این مسئله هم مطرح شده و کارخانه های بیشتر شاید فعال شود و شیشه امکان این هست که تجارت میلیون دلاری در افغانستان و میلیارد دلاری در جهان که از مخدرات یا کوکنار افغانستان از افغانستان تا کشورهای منطقه بازارهای اروپا و امریکا مارکت هایش میرسید، شاید هم شیشه جایگزین این تجارت بدنام غیر مشروع ولی با ارزش یا پر اقتصاد شیشه جایگزین شود. افزایش تولید شیشه در افغانستان نگرانی شمار از کارشناسان و مقام‌های غربی را برانگیخته. به گفته این روزنامه با افزایش تقاضا برای متامفتامین در سطح جهان، کارشناسان نگرانند که افغانستان تحت کنترل طالبان به تولید کننده عمده شیشه در جهان تبدیل شود. ابدرا گیاه محلی تازه کشف شده در افغانستان باعث شده که تولید شیشه در افغانستان با سرعت سرسام آور در حال رشد باشد. البته این تنها حوزه جنوب یا جنوب غرب افغانستان نیست و برخی گزارش ها هستند که کار و رونق شیشه حتی به شمول کابل پایتخت افغانستان هم زیاد است و استفاده جوانان در افغانستان هم از این نوع مواد مخدر خطرناک به شکل سرسام‌آور میان جوانان و معتادین افغان هم افزایش پیدا کرده است. حتی گزارش ها حاکی از آن است که این شیشه، این نوع مواد مخدر در افغانستان و در بازارهای افغانستان به شکل بسیار ساده به دست می آید و جایگزین مهم و ساده به جای تریاک و هیروین برای معتادی در افغانستان شده است. حتی با رادیو دری قبلا با دکتران و کارشناسان مخدرات در افغانستان گفتگوهای داشتیم و این مسئولین و کارشناسان سیهی و مسئولین شفاخانه های معتادین در افغانستان به رادیو دری گفتند که مضرات شیشه و مواد مخدر صنعتی به جای مخدرات طبیعی که کوکنار و تریاک در افغانستان بود خیلی خطرناکتر هستند و حتی اضرارش نسبت به هیروئین و تریاک زیاد هستند. و این مسئولین سیهی و مقامات همچنین هشدار می‌دادند که اگر توجه جدی جامعه جهانی خصوصا حاکمان افغانستان نشود فاجعه بار خواهد بود و به نظر آنان مقامات حکومت پیشین و حتی حکومت جدیدی که امکانات کم در اختیار دارد توجه لازم و مناسب و امکانات کافی در اختیار ندارد و جوانان بدون کدام محدودیت خاصی معتادین در بازارها از این نوع مواد استفاده می کند و این ماده یا شیشه یا مواد صنعتی که در افغانستان معتادین از آن استفاده می کند به نوعی هستند که با یک بار استفاده این جوانان را معتاد می سازند و نسبت به تریاک و هیروئین و مواد مخدر طبیعی دیگری که جوانان افغان قبلا از آن استفاده میکردن و به سادگی در دسترس بود از آن خطرناک تر میباشد.
در ولایت ننگرهار حاصلات گلاب امسال 30% افزایش داشته است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار از افزایش 30% حاصلات گلاب در این ولایت خبر دادند. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که در سال روان قرار است از باغهای گلاب در ولسوالی های درنور، اچین و سپینغری این ولایت 250 تن حاصلات جمع‌آوری شود که این رقم 30% افزایش به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان گفته است که سعی می‌نماید تا پروژه باغداری گلاب را به ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار که آب و هوای مناسب برای حاصل دهی گلاب دارد ترویج دهد. از حاصلات گلاب در ولایت ننگرهار در چندین فابریکاتی که ساخته شده در عطر و دارو استفاده به عمل میاد و صدها تن در هنگام جمع‌آوری حاصلات در این باغ‌های گلاب مصروف کار هستند. همچنان حاصلات گلاب بیرون از ولایت ننگرهار به ولایت‌های دیگر افغانستان نیز صادر می‌گردد. و عطری که از گلاب های حاصلات ننگرهار تولید می شود در بازار با قیمت بلند به فروش می رسد. همچنان در وسایل خوشبوداری که برای خوشبوی منازل از آن استفاده می شود نیز به کار برده می شود. مسئولان همچنان می گوید که ساختن باغ های گلاب بدیل خوبی برای کشت تریاک می باشد که اینها سعی می نماید در ولسوالی هایی که دهقان تریاک کشت می کنند بدیل آن معرفی شود و آنها نیز به کشت کردن گلاب روی آورند. اما بعضی از شاهدان عینی و صاحبان فابریکات تولید عطر و خوشبو میگوید که در این اواخر دهقان در باغ‌های گلاب مواد کیمیاوی استعمال کردند که این باعث خراب شدن کیفیت اصلی گلاب می شود و با ساختن عطر و خوشبو ضرر می رساند. اینها می گویند در صورتی که دهقان همچنان مواد کیمیاوی را بر باغ‌های گلاب به کار ببرند شاید در آینده حاصلات گلاب هم متضرر شود و هم اینها حاضر به خریداری حاصلات گلاب برای تولید عطر و خوشبو نباشد. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان یکی از ولایت هایی است که زمین های مناسبی برای حاصلات و باغداری میوه‌جات که بازار خوب دارند می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ضرورت تامین امنیت مردم افغانستان موضوع مورد تاکید امامان نماز عید فطر در ایران اسلامی. برگزاری نماز عید سعید فطر در غرب کابل. و تاکید طالبان بر اتخاذ تدابیر امنیتی در روزهای عید سعید فطر. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. در مشروع خبرها هم شنیدید که ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان از تامین امنیت در افغانستان اطمینان داده و گفته که نیروهای امنیتی امنیت کامل شهروندان را گرفتن و حوادثی که در ماه مبارک رمضان رخ داد در دو روز قبل پیش نیامده است. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان و این موضوع رو با ایشان بررسی کردیم. اما دعوت میکنم تحلیل وی رو شنونده باشید.
جناب آقای مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. چنان که مطلع هستید، اخیراً ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان از تامین امنیت کامل شهروندان در افغانستان صحبت داشته و اطمینان داده در این راستا و گفته که حوادثی که در ماه مبارک رمضان رخ داده در دو روز قبل پیش نیامده. بفرمایید که آیا تغییری در رویکردهای امنیتی طالبان در روزهای اخیر به وجود آمده که نتیجه ملموسش افزایش امنیت شهروندان باشه، یا با توجه به خواسته صریح جامعه بین الملل و کشورهای همسایه از طالبان جهت پذیرش مسئولیت امنیت در افغانستان این سخنان بیشتر مخاطب خارجی و جنبه خارجی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام احترام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان، و عرض تبریک عید سعید فطر. بله، همونطوری که شما اشاره فرمودین، جناب عالی مجاهد این نکته رو بیان کردن. در اینجا دو نکته وجود داره. نکته اول اینکه اولین اظهارشان در این رابطه نیست، بلکه طالبان و امارت اسلامی طالبان از بعد به ورودشان در این مرحله جدید همین ادعا را داشتند که اصلا امتیاز حکومت ما با حکومت‌های قبلی تأمین امنیت سراسری، در حالی که حکومت‌های قبلی از این امتیاز برخوردار نبودند و این به عنوان یکی از شاه کلیدی امتیازاتشان مطرح میشد در مجامع بین المللی و در مجامع داخلی. ولی خب حوادثی که در قندهار اتفاق افتاد و در قندوز، طبعا این نگاه و این دیدگاه را زیر سوال بود. بعد از اون واقعه دلخراش این دو شهر هم و همینطور مسائلی که در کابل اتفاق افتاد، بار دیگر اینها این موضوع را ادعا کردند که داعش دیگه به عنوان تهدید وجود نداره، امنیت کاملا تأمینه و هیچ گروه و ملیتی در افغانستان مورد تعرض قرار نمیگیره و ادعا کردن که امنیت به طور کامل تأمین میشه، که باز متاسفانه ما در ماه مبارک رمضان گذشته ما شاهد دلخراشترین حوادث و فواجعی در داخل کشور در مساجد بودیم و در مراکز مذهبی و دینی بودیم، در مراکز فرهنگی بودیم، که باز این معادله و این ادعا و این دیدگاه را نقض میکنه و فعلا هم که جناب آقای مجاهد به عنوان سخنگوی امارت طالبان این مطلب را مطرح میکنه، قطعا تضمینی وجود نداره که بعد از این دیگه ما شاهد جنایتکاران نبوده باشیم، شاهد جنایت تروریستان نبوده باشیم. پس یک بحث اینه که اساسا این ادعا فعلا در حد یک ادعاست، تضمینی برای این ادعا وجود نداره و به هر حال در آینده معلوم خواهد شد که آیا تغییراتی رونما شده که این ادعا صورت میگیره یا این ادعا در راستای ادعاهای پیشین هست. نکته دوم، طبیعی است جنایاتی که صورت گرفت خب خواهی نخواهی همه جامعه جهانی را متاثر ساخت، به هر حال اعتراضات در نقاط مختلف جهان انجام شد و حتی جمعی از جوانهایی که مدنی و گروه های مدنی افغانستان اینها به سازمان ملل شکایت بردن و بالاخره از مجامع جهانی تقاضا کردند که در جهت تأمین امنیت مردم تلاش بکنه. خب به هر حال فشارها هم زیاد بود، کشورهای دنیا هم که تا کنون امارت طالبان را به رسمیت نشناخته، یک دلیلش همین عدم امنیت و عدالت اجتماعی در کشور و در ساختار حکومت هست و بالاخره تأمین امنیت همه مردم و تأمین حقوق همه مردم، حقوق زنها، حقوق اقلیتها و تشکیل حکومت جامع هست که تا کنون هیچ کدام اینها متاسفانه برآورده نشده و خواهی نخواهی فشارها بالای طالبا وجود داره. اینا هر چند وقت یک باری یک چنین ادعاهایی میکنن برای جلب توجه جامعه جهانی تا اونها را به رسمیت بشناسن و تا کنون جامعه جهانی امارت را به رسمیت نشناخته و اونها هم نتوانستن خواسته های مردم افغانستان و خواسته های جامعه جهانی از جمله امنیت سراسری و حقیقی را در کشور تأمین بکنن.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرها و بخش تحلیلی تقدیم حضورتان شد. در بخش تحلیلی که پرداختیم به وضعیت امنیتی و وعده هایی که طالبان داده و ادعاهایی که در این راستا مطرح شده و اینکه در این روزها امنیت به طور کامل برقرار هست و ما هم امیدواریم که امنیت به طور کلی و همیشه ایام در افغانستان برقرار باشه و شاهد کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاعی افغانستان تحت هر عنوانی نباشیم. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم، اما قابل ذکر این که سرویس بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. بنده از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده و با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 4، 6 و 7:30 بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. با شما هستم با نگاه روز و عنوان نگرانی فزاینده اسرائیل از سخنان آتشین یحیی از سنمار. با وجود گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی سنوار از رهبران حماس در غزه که با مناسبت روز جهانی قدس انجام شد، بازتاب این سخنان همچنان ادامه دارد. این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه و سران اسرائیلی ایجاد کرده است. این راهبردها با قدرت بازدارندگی حماس و محور مقاومت در ابعاد مختلف عمق و گسترش می‌دهد و در عین حال پل‌های جدیدی را برای تقویت وحدت داخلی فلسطینی‌ها برقرار می‌سازد. یکی از این راهبردها برقراری خط دریایی از و به غزه برای شکستن محاصره اقتصادی این منطقه است که طی چند سال گذشته بیش از 2 میلیون فلسطینی در آن گرفتار شده و آن را به یک زندان بزرگ در جهان مبدل کرده است. در این مدت ارتباط مردم غزه با جهان خارج با واسطه مصر و رژیم صهیونیستی و یا از طریق تونل‌ها صورت می‌گرفت و اکنون گروه‌های مقاومت به رهبری حماس تصمیم گرفتند که یک خط دریایی را با تکیه به توان راکتی و پهپادی خود باز کنند. این مسئله رژیم صهیونیستی را در برابر انتخابی دشوار قرار می‌دهد. زیرا اگر به این معادله جدید تن دهد، در این صورت هم نتایج تلاش‌های چند سال گذشته در اعمال محاصره بر غزه برباد می‌رود و همین که گروه‌های مقاومت این امکان را پیدا می‌کنند که بیش از پیش با تقویت قدرت و توان بازدارندگی خود بپردازند و اگر چنانچه در برابر معادله جدید ایجاد خط دریایی مقاومت کنند و یا با آن مقابله کنند، در این صورت باید خطر ورود به یک جنگ فراگیر را به جان بخرد. حالان که دولت ائتلافی بنت طی ماه‌های اخیر و خصوص از زمان تشدید درگیری‌ها در قدس نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از میانجی‌های مختلف جلوی جنگ را بگیرد. دومین راهبرد جدید حماس در جلوگیری از تعرضات مکرر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی، اقدام متقابل در حمله به کنیسه‌ها در داخل و خارج اراضی اشغالی است که خطر جنگ مذهبی و دینی را به همراه دارد. در واقع حماس و گروه‌های مقاومت نمی‌خواهند شروع کننده این حرکت باشند، اما در عین حال نمی‌خواهند از کارکردهای بازدارنده آن محروم بمانند. با توجه به اینکه تعرضات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی سال به سال گسترده‌تر و سازمان یافته‌تر می‌شوند و تعداد معترضین از 1 نفر در سال 2000 به بیش از 26 هزار نفر در سال 2021 رسیده، لذا آنها برای ایجاد بازدارندگی در برابر این تعرضات چاره کار را در مقابله به مثل جستجو می‌کنند. تجارب گذشته حاکی از این بود که تا قبل از دستیابی حزب الله و گروه‌های مقاومت فلسطینی به قدرت بازدارندگی راکتی در هدف قرار دادن تل ابیب، این رژیم گاه و بیگاه به هر بهانه ولو جزئی بیروت و غزه را مورد هدف حملات هوایی قرار می‌داد. اما پس از آنکه متوجه شد که در برابر هر حمله و تعرض پاسخ متقابل را دریافت خواهد کرد، با تجدید رفتار دست زد و همین تجربه فلسطینی ها را بران داشته که برای جلوگیری از تعرضات مکرر شهرک نشینان با مسجد الاقصی توسل به اقدام متقابل را در دستور کار خود قرار دهند. سومین راهبرد این است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی فلسطینی‌های ساکن اراضی سال 1948 موسوم به اسرائیل به حد اکثر برسد و در کنار استفاده از ظرفیت‌های مردمی، حتی از احزاب و تشکلات سیاسی اعراب ساکن فلسطین اشغالی استفاده شود. و در این راستا یحیی سنوار از منصور عباس، رئیس فهرست مشترک عربی که 4 نماینده در کابینه ائتلافی بنت دارد، خواسته است این ائتلاف را در اعتراض به تعرضات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی ترک کند، که این امر با فروپاشی دولت بنت می انجامد، چرا که دولت ائتلافی بنت با خروج یک نماینده راستگرا در لبه پرتگاه قرار گرفته، یعنی 60 نماینده موافق در برابر 60 نماینده مخالف قرار گرفته و خروج حتی یک نفر می تواند دولت ائتلافی لاپید بنت را به شکست بکشاند. و اما چهارمین راهبرد این است که حماس راهبرد جدیدی را برای برقراری و تقویت اتحاد داخلی در پیش گرفته و در این راستا اعلام کرده که در جنگ آینده 1111 راکت با یادبود یاسر عرفات رهبر فقید فتح با اسرائیل و تل ابیب فیر خواهد کرد. و این نشان می‌دهد که حماس در تلاش است توان همه فلسطینی‌ها را صرف نظر از گرایشات سیاسی آنها زیر بیرق نجات مسجد الاقصی متحد سازد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه امروز نگاه روز که چشماندازی داشتیم به نگرانی فزاینده اسرائیل از سخنان آتشین یحیی سنوار از رهبران حماس در غزه که تقدیم حضورتان شد. تبریک و شادباش عرض می کنم عید سعید فطر را. امید که طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم انشاءالله از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند منان یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عید فطر ضیافتی است برای پایان این مهمانی. عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست. عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است. عید فطر پایان نامه دوره عیسی رو گذشته است. این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس بر مهمانان حضرت حق مبارک باد. شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-7171-44 پیامک رایی کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین، یا می توانین برنامه هایی را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تارو تنبور. تارو تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم،
دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
اوکی از دیوالا دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
بنام نامی پروردگار محبت و دوستی، همرازان هم نفسان درود و سلامتان باد.